أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام وقت بخير دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم ان شاء الله لحظاتون لحظه‌های خدایی باشه و بتونید از اوقاتتون و از ایامتون مخصوصا از جوانیتون در مسیر کسب معارف الهی بهترین بهره ها رو ببرید. بحثمون در رابطه با تنبیهاتی بود که برای مفهوم قضیه شرطیه مطرح شده. رسیدیم به تنبیه سوم که در رابطه با تداخل اسباب یا مسببات بود. بعد از طرح این تنبیه وارد تحقیقی پیرامون این بحث شدیم و ملاحظه فرمودین که در واقع بین دو تا ظهور، ظهور جمله شرطیه در حدوث جزا نزد حدوث شرط از یک طرف و ظهور متعلق امر در جزا در طبیعت واحد از طرف دیگر تنافی وجود داره. یعنی ظهور شرط در تعدد جزاست، در حالی که ظهور جزا در وحدت. خب لازم بود برای رفع این تنافی تمهیدی اندیشیده بشه. کسانی که مثل محقق خونساری قائل به تداخل شدند، سه راهکار در مقام ثبوت بیان کردند. راه حل اول و دوم رو در جلسه گذشته از زبانشون شنیدیم. امروز وارد میشیم در بیان راه حل سوم قائلین به تداخل، یعنی سومین راهی که برای رفع تنافی بین ظهور جمله شرطیه در حدوث جزا این در حدوث شرط و از اون طرف عدم امکان تعلق دو حکم متماثل به طبیعت واحد به خاطر امتناع اجتماع مثلین. خب این سومین راهی که برای رفع تنافی بین این دو از سوی طرفداران قول به تداخل، اونم در مقام ثبوت و احتمالات مطرح شده، اینه که میگن آقا ما بیایم هر دو ظهور رو به حال خودش نگه داریم، هم ظهور شرطیه در حدوث جزا بر فرض حدوث شرط رو حفظ بکنیم و هم ظهور جزا در طبیعت واحده رو. در هیچ کدوم از این ظهورها تصرفی نمی کنیم، دخالتی نمی کنیم، اونا رو به قوت خودشون حفظ می کنیم. منتها می گیم وقتی شرطی حادث شد، هنگام حدوث هر شرطی یک جزا حادث میشه. منتها اون اثر و جزایی که هست ببینیم چیه. اثر و معلولی که در جمله شرطیه اول تحقق پیدا میکنه، اون اثر اصل حدوث اثره. مثلا در اذا بلت فتوضع، با تحقق بول اصل وجوب وضوع هم حادث میشه، وضوع میشه واجب. تا الان واجب نبود، حالا چون شرط حادث شد پس اصل وجوب وضوع حادث شد. اما شرطیه دوم بر اصل حدوث اثر و معلول یا همون حکم دلالت نمی کنه، بلکه اینجام حدوث ازش فهمیده میشه، اما نه حدوث خود اثر، حدوث تأکد اون اثر، حدوث تأکد اون حکم که با شرطیه اول حادث شده بود. پس شرطیه دوم بر حدوث تأکد اثری که با شرطیه اول حادث شده بود دلالت میکنه، در این معنا ظهور داره. در نتیجه وقتی فرموده باشه اذا نمت فتوضع، با تحقق مثلا نوم به عنوان شرط اول، اصل وجوب وضوع حادث میشه. و از اون طرف چون فرموده اذا بلت فتوضع، با تحقق بول شرط دوم، همون وجوب وضوعی که با حدوث شرط اول حادث شده بود تأکدش حادث میشه. خوب میشه تداخل. پس اگر هم بول هم نوم صادر شد، یک وضوع مؤکد، یک وضوع واجب مؤکد میشه. خب این چیزی غیر از تداخل نیست. پس راه های سگانه ای رو که قرار بود از سوی قائلین به تداخل ارائه بشه از نظر گذروندیم. راه اول که گفته بود حدوث نه مجرد ثبوت، راه دوم که گفته بود قضیه شرطیه وقتی متعدد شد به دقت عقلی برای وضوع حقایق متعدد در نظر میگیریم، و راه سومی که الان عرض کردیم که شرطیه دوم بر تأکد، بر حدوث تأکد دلالت بکنه. خب اون چه که از کفایه در ذکر شریف عزیزان هست اینه که آخوند به این التزامات سگانه ای که از سوی تداخلی ها مطرح شده دو اشکال وارد کردند. اشکال اول این بود که هر سه طریقی که از سوی این طیف ارائه شدند برخلاف ظاهره. ببینید ظهور قضیه شرطیه حدوث جزا نزد حدوث شرطه، در حال که شما گفتید مجرد ثبوت، این استفاده کردن ثبوت جزا عند حدوث شرط خلاف ظاهره. ظاهر این نیست، ظاهر ثبوت نیست، ظاهر دلالت بر حدوثه. پس راه پیشنهادی اول شد خلاف ظاهر. همینطور ظهور جزا در وحدت طبیعته، نه کثرت و تبایع متعدد. و حالا که شما در راه حل دوم اومدید گفتید آقا به دقت عقلی این طبیعت دارای ماهیت متعدد باشه، این برخلاف ظاهره. همینطور ظهور قضیه شرطیه در حدوث اثر جدید تأسیس، نه تأکد همون اثر قدیمی و تأکید. و حالا که شما در راهکار سوم میخواد بگید جمله شرطیه دوم بر تأکید اثر قدیمی دلالت بکنه، این خلاف ظاهره. پس ملاحظه فرمودید که هر سه راهی که از سوی قائلین به تداخل ارائه شد برخلاف ظاهرن، و تا وقتی که راهی برای اخذ به ظاهر و عدم ارتکاب خلاف ظاهر وجود داشته باشه، ظاهر حجته، به ظاهر باید اخذ بشه، نوبت به ارتکاب خلاف ظاهر نمیرسه. و چون در ادامه روشن خواهد شد که اخذ به ظاهر ممکنه، میتوان ظاهرها رو به قوت خودش حفظ کرد، لذا سراغ ارتکاب خلاف ظاهر نمیری. پس این اشکال اول که شما با امکان اخذ به ظاهر نباید سراغ ارتکاب خلاف ظاهر برید. اشکال دوم اینه که ببینید اگر هم در جایی خلاف ظاهر رو اخذ می کنیم، در صورتی است که دلیلی بر ارتکاب خلاف ظاهر داشته باشیم. یعنی التزاماتی که قائلین به داخل آوردند اون التزامات ادعایی قائلین به تداخل ارتکاب خلاف ظاهر بدون وجود دلیل بوده. برای اینکه ببینید به هر حال جای این سوال هست که شما به چه دلیل قضیه شرطیه دوم رو از ظاهرش که حدوث اندل حدوث بود بر خلاف ظاهر که ثبوت اندل حدوث باشه حمل کردید، دلیلتون چیه؟ یا در راهکار دومشون دلیلتون بر اراده تبائع مختلف از یک عنوانی مانند وضو یا غسل و اینها چیه؟ به چه دلیلی؟ عنوانی رو که ظهور در طبیعت واحده داره هم میکنید بر تبائع متعدد، دلیلتون چیه؟ یا در راهکار سوم که شما قضیه شرطیه دوم رو بر تأکد تأثیر و حکم حمل کردید، به چه دلیلی؟ دلیل بر اینکه قضیه شرطیه دوم بر حدوث تأکد و اثری که از شرطیه اول استفاده شده بود حمل میشه چیه؟ پس ارتکاب خلاف ظاهر احتیاجی به دلیل داره و شما در هیچ کدوم از این ارتکابات خلاف ظاهرتون دلیلی ندارید و صرف این که احتمال میدیم که آقا قضیه دوم بر مجرد ثبوت دلالت کنه در احتمال اول یا بر تبایع متعدد دلالت کنه در راه دوم یا بر تأکد اثر دلالت کنه در احتمال سوم، صرف این که ما این احتمال رو میدیم کفایت نمی کنه، بلکه ارتکاب هر کدام از این احتمالات که خلاف ظاهر هستند نیازمند اثبات و دلیل، و شما دلیلی بر اثبات این خلاف ظاهرها ندارید. بنابراین هیچ کدام از این راه های پیشنهادی قائلین به تداخل قابل التزام نیست. اگر گفته بشه که بابا همون وجود تنافی که ما میخوایم اون رو برطرف کنیم، تنافی بین ظهور شرطیه در حدوث عند الحدوث و ظهور جزا در وحدت طبیعت، خود این وجود تنافی دلیل بر ارتکاب این خلاف ظاهرها شده، چون نمیشد این دو ظاهر رو حفظ کرد، با هم منافات داشتند، خود این دلیل بر ارتکاب خلاف ظاهره. پس ارتکاب خلاف ظاهرهای ما قائل به تداخل میگه بدون دلیل نیست، دلیل داریم و اون دلیل عبارت از رفع تنافی بین دو ظهوره. اگر اقدام برای رفع تنافی رو به عنوان دلیل بر ارتکاب خلاف ظاهر بیارن، میگم آقا ما راه بهتری برای حل این تنافی داریم و با وجود راه بهتر بدون ارتکاب خلاف ظاهر نوبت به احتمالات سگانه ای که هر سشون خلاف ظاهر هستند نمیرسه. برای اینکه میشه ملتزم شد که در هیچ کدام از دو قضیه شرطیه اصل طبیعت وضوع به قول مطلق واجب نیست، بلکه در دو قضیه شرطیه برای طبیعتی که متعلق حکم هست اون طبیعت دارای قیدیه، به اطلاق شخص نشده. اینجوری نیست که ولو در ظاهر شما میبینید اذا بلتفت توزعه یا اذا نمت فتوزعه، نه، در واقع اینه که اذا بلتفت توزع مرتن و اذا نمت فتوزع مرتن اخرى. پس وجوب وضوع قید داره، مرتن و مرتن اخرایی داره. با این کاری که در نظر میگیریم معلوم میشه که اینجا دیگه اجتماعی مثل این در شیء واحد هم لازم نمیاد. تا بگید آقا اجتماع مثلین در شیء واحد، اجتماع دو وجوب در یک متعلق محاله، برای اینکه با هر شرطی یه فرد از وجوب واجب، وجوب واجب شد که اون فرد غیر از فرد دیگره. وضوعی که با حدوث بول واجب میشه فردی از وضوع است، و وضوعی که با حدوث نوم حادث میشه فرد دیگریه. پس دوتا وجوبه، منتها یکی به این فرد از وضوع تعلق گرفت، یکی به اون فرد. دو تا حکم متماثل در دو فرد، در دو فرد غیر از هم اجتماعی مثل اینی تحقق پیدا نمی کنه. وجود مثل این در دو شیء پس در واقع می خواهیم بگیم که امر روی طبیعت نرفته، بلکه روی دو فرد رفته. وقتی نوم حادث شد فردی از وضو واجب میشه، و وقتی بول حادث شد فرد دیگری از وضو واجب میشه. با این کار ببینید هر دو ظهور به جای خودش باقیه. اولا ظهور قضیه شرطیه در حدوث اندل حدوث، یعنی حدوث جزا اندل حدوث شرط حفظ شد، و هم وحدت طبیعت در هر دو جزا به قوت خودش باقی موند. تنافی هم لازم نیومد. اما باز در این حال نکته ای رو که باید اینجا برای روشن شدن این مطلب مورد توجه قرار بدیم اینه که این راه پیشنهادی، یه وقت فکر نکنید اینجا هم این هم خلاف ظاهره. شما در ظاهر مرتن و مرتن اخرایی در کار نبود، اومدید از ظهور اطلاقی دست برداشتید و یکی از دو قضیه شرطیه مرتن رو به عنوان قید آوردید و اطلاق رو از بین بردید، و در دیگری مرتن اخرى رو به عنوان قیدی اضافه کردید و اطلاق رو و ظهور اطلاقی رو از بین بردید. نه، ظهور اطلاقی در گرو فراهم بودن مقدمات حکمت و انعقاد اطلاق. پس باید مقدمات حکمت فراهم باشند تا اطلاقی منعقد بشه و ظهور اطلاقی تحقق پیدا کنه. و حال اون که در ما نحن فیه، در تعدد شرط و وحدت جزا، مقدمات حکمت فراهم نیست تا اطلاقی منعقد بشه و شما بخواید ظهور اطلاقی رو بگیرید و بعد هم به ما بگید چرا برخلاف ظهور اطلاقی عمل کردید و قید آوردید. برای اینکه یکی از مقدمات حکمت اینه که قرینه یا چیزی که صلاحیت برای قرینیت دارد در کلام ذکر نشده باشه. و حال اینکه در ما نحن فیه وقتی برای یک جزا دو تا شرط آوردید، ما یسلح للقرینیه وجود داره. و اون ظهور جمله شرطیه در حدوث جزا نزد حدوث شرطه، که این ظهور نتیجهش تعدد جزاست. در اون جایی که تعدد شرط رو داریم، یعنی دو فرد از وضوع باید اتیان بشه، خب معلومه با وجود چنین قرینه ای معلوم میشه که از جزا در هر دو جمله اصل طبیعت وضوع اراده نشده، بلکه در هر جمله ای از دو جمله شرطیه فردی از این طبیعت اراده شده. خب پس اگر جمله شرطیه یکی بود مشکلی نداشتیم، اما وقتی در مقابل این جمله شرطیتون جمله شرطیه دیگری هم وارد شده و جزا در هر دو جمله شرطیه علی الظاهر یکیه، هر کدام از اونها صلاحیت قرینیت نسبت به دیگری رو دارند. خب وقتی یکی از مقدمات حکمت اینه که ما یسلح للقرینیه یا خود قرینه وجود نداشته باشه، و الا اگر ما یسلح للقرینیه باشه اطلاق منعقد نمیشه، در اینجا با این بیان روشن شد که ما یسلح للقرینیه هست. وقتی ما یسلح للقرینیه هست یعنی مقدمات حکمت کامل نیست. بنابراین اطلاقی منعقد نشده که آوردن این قید رو شما بگید خلاف اون ظهور اطلاقیه. چه اطلاقی؟ و اگر بگید آقا به هر حال اینجا ظهور قضیه شرطیه در حدوث اندل حدوث ظهور وضعیه، برای اینکه اصلا قضیه شرطیه برای دلالت بر چنین معنایی وضع شده، چون وضع شده حالا هم که ظاهر در این معنا هست این ظهور به سبب وضعه، بهش میگیم ظهور وضعی. اما این که در جزا ما طبیعت واحده رو استفاده می کنیم، این از اطلاق جزا استفاده میشه و این ظهور ظهور اطلاقیه. خب بین این دوتا ظهور بخواید مثلا بگید تعارض وجود داره، بازم میگیم اگر دقت بکنید هرگز بین ظهور وضعی و ظهور اطلاقی تنافی تعارض پیش نمیاد، برای اینکه تنافی بین دو چیزی است که در عرض هم باشند، هر کدوم خودش رو در مقابل دیگری عددی حساب بکنه. بابا ظهور وضعی قضیه شرطیه در حدوث اندل حدوث در ظهور اطلاقی جزا مقدم مقدمه، برای اینکه ظهور وضعی یک ظهور تنجیزیه، حالت منتظره نداره، ولی ظهور تعلیقی یک ظهور اطلاقی یک ظهور تعلیقیه، متوقف بر فراهم بودن مقدمات حکمته و معلومه که با وجود ما یسلح للقرینیه اصلا اطلاقی منعقد نمیشه تا ظهور اطلاقی شکل بگیره و بخواد در عرض ظهور وضعی عرض اندام بکنه. نه خیر، نوبت به ظهور اطلاقی اصلا نمیرسه. پس وجهی برای تداخل نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.